بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. با سلام خدمت تمام عزیزان شنونده و حضار محترم، دومین جلسه از سلسله مباحث علم تجوید رو خدمت شما عرضه می کنیم. جلسه قبل در مورد هدف از ارائه این سلسله دروس عرض شد. گفتیم که فرا گرفتن علم تجوید دو نوع کاربرد داره. کاربرد اول این علم در رابطه با تصحیح قرائت نماز هست که به طور مشروع در این رابطه صحبت شد. کاربرد دوم این علم صحیح خواندن، فصیح خواندن و زیبا خواندن قرآن هست. یعنی هر مسلمانی در سایه فراگیری علم تجوید میتواند قرآن رو صحیح و فصیح بخواند، میتواند قرآن رو زیبا بخواند، کما اینکه از معصومین سلام الله علیهم اجمعین در این مورد توصیه و سفارش های زیادی شده. امروز میخواهیم در مورد این بُعد از ضرورت فراگیری علم تجوید صحبت کنیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم سوره مزمل آیه 20 میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، آنچه میتوانید قرآن بخوانید. خطاب به همه مسلمان ها در همه دوران ها هستش. هر مسلمانی خوب هست در طول روز یک وقت هایی رو اختصاص بده به تلاوت قرآن. خود نفس تلاوت قرآن فضیلت هست. در بعضی از احادیث آمده که یکی از با فضیلت ترین یا با فضیلت ترین عبادت قرائت قرآن هست، قرائت خالی قرآن. حالا بحث تفکر در قرآن، تدبر در قرآن، مراجعه به آیات قرآن، اون بحث جدایی هست. لذا لازم هست هر کدام از ما در طول زندگی اوقاتی رو قرار بدیم برای تلاوت قرآن. چرا؟ برای اینکه قرآن نور است. انسان هر چه قرآن بیشتر بخوانه نورانی تر میشه و این نور قرآن در قلب انسان، در اعضای بدن انسان اثر میگذاره. از این روز که میبینیم در سیره عملی امامان معصوم ما تلاوت قرآن جایگاه ویژه‌ای داره. اولیاء خدا در همه زمانها گاهی وقتا در طول هفته یک بار قرآن رو ختم میکردن یا در طول چند هفته یک بار قرآن رو ختم میکردن. پس نتیجه میگیریم که چون خداوند تبارک و تعالی در این آیه فقر او ما تیسر من القرآن همه ما رو مورد خطاب داده، قرار داده و توصیه به تلاوت قرآن کرده، خوب هست ما در طول شبانه روز یک اوقاتی رو برای تلاوت قرآن در نظر بگیریم. خب حالا ما میخواییم قرآن بخوانیم، به چه صورت بخوانیم؟ چگونگی تلاوت قرآن رو خود قرآن برای ما بیان کرده. در کجای قرآن؟ باز در سوره مزمل آیه 4 می‌فرماید ورتل القرآن ترتیلا، ای پیامبر قرآن رو به طور شمرده و روشن بخوان. خواندن قرآن با فضیلت ترین عبادت هاست، اما چجوری بخوانیم؟ آیا سریع بخوانیم یا به قدری کند بخوانیم که حروف و کلمات قرآن از اون حالت اصلی خودش دور بشه؟ نه، ورتل القرآن ترتیلا، ای پیامبر وقتی قرآن میخوانی قرآن رو شمرده و با تأنی بخوان. در واقع خطاب به ما هم هست. خب توضیح بدید این شمرده خواندن قرآن به چه صورت هست؟ اینجا خوب هست تفسیر این آیه رو از قرآن مجسم یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام بپرسیم. در توضیح و تفسیر این آیه در کتاب‌های روایی و قرائتی برادران اهل سنت از امیر مؤمنان یک کلامی نقل شده. امام فرمودند که الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل عبارت است از نیکو ادا کردن حرف. ببینید بیان چقدر آشکار هست. ترتیل عبارت است از نیکو ادا کردن حروف و شناخت محل وقف های قرآن. حالا اون آیه ورتل القرآن ترتیلا رو شما در تابلوی ذهنتون قرار بدید و توضیح امام رو هم در ذیلش قرار بدید. بنابراین وقتی ما میخواهیم قرآن بخوانیم باید به ترتیل بخوانیم. ترتیل چگونه است؟ عبارت است از نیکو ادا کردن، صحیح ادا کردن حروف و شناخت محل وقفهای قرآن. ما وقتی قرآن میخوانیم میخواهیم اعلام بندگی کنیم به درگاه خداوند، لذا باید قرآن رو طوری بخوانیم که خدای ناکرده معنای کلام خدا تغییر پیدا نکنه. چه بسا یک قاری قرآن رو صحیح بخوانه از نظر ادای حروف، اما چون محل وقفهای قرآن رو نمیدانه جایی وقف بکنه که معنای آیه عوض بشه، این پسندیده نیستش. باز در کتاب اصول کافی که یکی از کتاب‌های مهم حدیثی ما هست یک بیانی از علی علیه السلام در توضیح همین آیه ترتیل آمده. حضرت می‌فرمایند در توضیح آیه ورتل القرآن ترتیلا بینه تبیانن ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل، یعنی آن را شمرده و روشن بخوان. قرآن را به سرعت شعر نخوان و آن را با کندی نیز ادا نکن که مانند دانه های ریگ از هم گسسته باشد. ببینید این یک معیار و ملاک برای ما هست. این که خداوند فرمود قرآن رو به ترتیل بخوانی، یعنی خیلی تند نباید قرآن رو خوان، یعنی قرآن رو نباید تند خوان، بلکه با طمأنینه و آرامش و شمرده شمرده خوان. و بیشتر از حد معمول هم نباید کند خوان، به طوری که خدای ناکرده تلفظ حروف و کلمات قرآن باعث بی احترامی به ساحت مقدس قرآن بشه. از مجموع مطالبی که عنوان شد نتیجه میگیریم که ترتیل قرآن در گرو رعایت قوانین علم تجوید هست. چرا؟ برای اینکه در چه علمی از ادای نیکو و صحیح حروف بحث میشه؟ شما بفرمایید. در علم تجوید. در چه علمی بحث از شناخت محل وقف های قرآن میشه؟ در علم تجوید. بدین خاطر لازم هست ما مسلمان ها اگر بخواهیم قرآن رو آن گونه که باید تلاوت بکنیم، حداقل اجمالا و به طور خلاصه این علم رو فرا بگیریم. یعنی در واقع علم تجوید، علم صحیح خواندن، فصیح خواندن و با لحن و لهجه عرب خواندن قرآن هست. رسول گرامی خدا در یک کلامی دارن اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها، خطاب به ما مسلمانان هست، قرآن رو بخوانید منتها با لهجه ها و آواهای عربی بخوانید. اگر قرآن رو اون طور بخوانیم قرآن زیبا میشه. یک کلام بسیار زیبایی باز نبی معظم اسلام دارند در مورد زیبا خواندن قرآن. می‌فرمایند لکل شیء حلیه و حلیت القرآن الصوت الحسن، برای هر چیزی زینت و زیوری است و زینت قرآن صدای زیباست. خوب هست ما وقتی قرآن میخوانیم، قرآن خود زینت است، الفاظ قرآن زینته، باطن قرآن زینته، مفاهیم قرآن زینت هست. ولی اگر ما بخواهیم حق قرآن رو ادا بکنیم و زینت قرآن رو زیاد کنیم، خوب هستش قرآن رو با صدای زیبا بخوانیم. ببینید هر چیز یک زینتی داره. مثلا زینت انسان، زینت ظاهری چی هست؟ لباسی هست که میپوشه، باعث تشخص انسان میشه. زینت زن چی هست؟ عفاف، حجاب و حیای زن هست. زینت باطنی انسان چی هست؟ تقوای انسان هست. قرآن می فرماید در سوره اعراف می فرماید که لباس و تقوا ذالک خیرون. ما باید سعی کنیم لباس تقوا بپوشیم، این بهتر هست. حالا قرآن رو هم اگر ما بخوایم زینتش رو بیشتر بکنیم، خوب قرآن رو با صدای زیبا بخوانیم. این باعث احترام گذاشتن به قرآن هست. لذاست که ما برای این که حق قرآن رو ادا کنیم، اظهار بندگی به درگاه خداوند بکنیم، وقتی کلام خدا رو باز می کنیم باید قرآن رو با صدای زیبا بخوانیم. من دیدم بعضی تصور می کنن مراد از صدای زیبا این هستش که ما مثلا اگر کسی میخواد قرآن بخونه با صدای خیلی بالا قرآن بخونه، نه اینطور نیست. البته قرآن رو با صدای خیلی بالا هم میشه خواند و زیبا خواند، اما اینکه فرموده‌اند لکل شیء حلیه و حلیه القرآن الصوت الحسن، انسان اگر سعی کنه قرآن رو با رعایت قواعد تجوید و به عربی فصیح بخوانه، خود این زیباست، خود این جهت میده به صدای قاری قرآن. ما به این توصیه شدیم، امیدواریم خداوند به همه ما توفیق زیبا خواندن قرآن و زیاد خواندن قرآن عنایت بفرماید. خب چون به پایان بحث رسیدیم، خوبه این مقدمه سلسله دروس رو که طی جلسه گذشته و جلسه امروز عرض کردیم جمع‌بندی کنیم. بحث ما این بود که هدف از فراگیری علم تجوید چی هست. گفته شد که علم تجوید دو نوع کاربرد داره، یک برای تصحیح نماز، فرا گرفتن مقداری از علم تجوید لازم هست اگر کسی بخواد نمازی که میخوانه قرائتش صحیح باشه. دو، برای صحیح خواندن، فصیح خواندن و زیبا خواندن قرآن لازم هست انسان این علم رو فرا بگیره. همینجا دامنه بحث رو جمع میکنیم. ان شاء الله در جلسه آینده متن درس رو شروع میکنیم به بحث کردن. خب هم حضار محترم و هم برادران و خواهران شنونده رادیو قرآن حتما آماده هستند که ما دو سؤالی رو که وعدش رو داده بودیم هر جلسه مطرح بکنیم، ما سؤال رو مطرح کنیم، اونها هم بنویسن. حالا اگر کسی قلم و کاغذ یادش رفته دم دستش داشته باشه، بنده یک سؤال از جناب آقای دباغ در مورد حفظ میپرسم تا شما قلم و کاغذها رو انشالله آماده بکنید. جناب آقای دباغ شما بفرمایید که به عنوان حافظ کل قرآن کریم، حفظ قرآن آسان هست یا مشکل؟ شما قاریانی که مایل باشن قرآن رو حفظ بکنن در این زمینه چه توصیه‌ای دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته حفظ قرآن مشکل نیست، هیچ هم مشکل نداره، اما شرط اساسی باید توکل به خدا بکنه. کسی که توکل به خدا داشته باشه دیگه حفظ قرآن براش هیچ مشکل نداره. این شرط اول. بعد شرط دوم خلوص نیت. نیت اگر برای خدا باشه، نیت فقط برای خدا، این دیگه حتما موفق میشه.
احسنتم، استفاده کردیم. بنابراین به گفته جناب آقای دباغ دو شرط اساسی داره حفظ قرآن، یکی توکل به خداوند، دیگری عرض کنم حفظ قرآن به خاطر خدا باشه. امیدواریم که خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه. اما سوالها دوستان بنویسن. سوال اول، آیه ترتیل در کدام سوره بوده؟ گفتاری از امام علی علیه السلام را در مورد آن بنویسید. سوال دوم، علت و ضرورت فراگیری علم تجوید را شرح دهید. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، دوستان شنونده این سوالها رو همراه با جواب می نویسن. بعد از اینکه این دروس ما به پایان رسید به آدرس رادیو قرآن می فرستن. انشالله به عده‌ای از دوستان هدایایی در این رابطه هدیه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمین.